چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، علوی هستم، موجی این برنامه، برنامه های چشم‌انداز در راستای سیاست های کلان سلامت تقدیم حضورتون میشه. اما در حوزه اقتصاد سلامت، یک حوزه درآمدزا گردشگری سلامت هست. با این ظرفیت های مناسبی که کشور عزیزمون داره، با این تنوع اقلیمی، جذابیت های متنوع و زمینه جذب گردشگر، یکی از زمینه های مناسب حفظ سلامت و به دست آوردن سلامت هست. توریسم سلامت، توریسم درمان، یک حوزه بسیار خوبه درآمدزایی برای کشور محسوب میشه، چه برای حوزه سلامت و چه برای اقتصاد کلان. اما تلاش ها در راستای نظاممند کردن ورود گردشگر به قصد گرفتن درمان و سلامت و خروجش با سلامت مناسب هست. ببینیم که تلاش ها برای ساماندهی وضعیت گردشگری سلامت در چه شرایطی قرار داره و چقدر این حوزه برای همسایگان ما شناخته شده است. حوزه‌ای که باعث جذب گردشگر در رشته های مختلف برای گرفتن درمان میشه. دعوت میکنم شنونده این برنامه چشم‌انداز باشید با عنوان گردشگری سلامت.
در میان انواع مختلف گردشگری، گردشگری سلامت یکی از سودآورترین بخش‌های صنعت گردشگری در جهان است. ایران توانمندی بالایی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت دارد و هرچه میزان گردشگران بیشتر باشد، سطح اقتصاد ملی و درآمد افزایش می‌یابد. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت:
مراجعمون رو امروزه از کشورهایی مثل عراق و کشورهای همسایه خودمون داریم که چیز حدود 1,200,000 گردشگر سلامت از 64 ملیت گوناگون در سال گذشته به کشور ما مراجعه کردن که تقریبا یه رکوردی در گردشگری سلامت در طول این مدت هستش و سالانه 1,000,000,000 این در واقع صرفه‌جویی ارزی برای ما وجود دارد و دلار برای کشور آورده میشه و این مهمه. خب همونطور که گفتم 10 کشوری که در همسایه شرقی و غربی و حاشیه خلیج فارس بیشترین گردشگری سلامت رو در واقع به خودشون اختصاص دادن که عراق و افغانستان رتبه اول رو دارن، پاکستان، عمان، بحرین، ارمنستان، تاجیکستان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتن و مجموعاً مبدأ بیش از 90% گردشگران سلامت ایران بودن و اینطوری که دوستان ما در وزارت میراث گفتن 20% از کل گردشگرهایی که به کشور ما میان گردشگر سلامت هستند.
گردشگری سلامت باعث بهبود اقتصاد ملی و افزایش تبادل علم و ارتقای شناخت کشور می شود. دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بیماران خارجی 1,200,000 نفر ما سال گذشته مراجعه کننده به کشور داشتیم. حدود 1,000,000,000 ارزآوری داشتیم. از این 1,000,000,000 نصفش سهم مراکز درمانی شده، نصفش هم هتل ها و بالاخره مسیرهایی که چون یه بیمار خارجی که میاد بالاخره در کشور هتل داره، خرید داره، بقیه چیزاست. این شامل افغانی‌ها یا کسایی که تو ایران هستن به طور عادی مهاجر نیستا، اینا کسایین که ویزا گرفتن اومدن درمان شدن برگشتن، یعنی تایید شده که دیگه تو کشور نمونده. 1,200,000 نفر مراجعه کردیم به علت اعتمادیه که به پزشکی ایران وجود داره و پیشرفتی که پزشکی ایران داره و البته رقابتی بودن مراکز، مجهز بودن، استاندارد بودن. حدود 290 تا مرکز IPD دار، یعنی مجوز ارائه خدمات بین الملل، مرکز ما مجوز ارائه خدمت به بیماران بین الملل رو داره.
گردشگری سلامت یکی از صنایع پردرآمد دنیاست که امروزه رقابت فشرده‌ای در بین بسیاری از کشورهای جهان برای جذب گردشگر سلامت وجود دارد و کشورمان با توجه به ظرفیت‌های موجود برای رقابت در این زمینه باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.
اولین گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنم. آقای دکتر سید محمد سادات در خدمتشون هستیم، سرپرست دبیرخانه گردشگری سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم دارم.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. آقای دکتر، ما سالهاست که در رادیو سلامت پیگیر موضوع گردشگری سلامت هستیم و اینکه تصمیمات جدیدی که برای نظاممند شدن هرچه بیشتر تسهیل ورود گردشگر، خروجش با امنیت و سلامت کامل و خب فرایندی که یه فرایند تعریف شده باشه، شرایط چگونه است الان آقای دکتر؟
ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و تشکر از رادیو سلامت، همکاران محترم، مجری، تهیه کنندگان و مسئول محترم رادیو سلامت. خب ببینید، کشور ما از قدیم به عنوان کشور توانا در مباحث پزشکی شناخته شده بوده. البته خب بعد از انقلاب شرایط به صورت کلی متفاوت، مثلا سالیان اخیر، یعنی ما یک زمانی در وزارت بهداشت شورای داشتیم به نام شورا عالی تخصصی که کار این شورا دربالگری بیمارانی بود که تقاضای مراجعه به خارج از کشور برای فرآیند درمانشون رو داشتن. یعنی یک زمانی شرایط طوری بود که خود دولت بودجه ای از طریق هیئت‌عمران عزیز در اختیار افرادی قرار میداد که خدمات درمانی اونها در داخل کشور قابل ارائه نبود و ما سالیانی بود که شاید در همین حدود 15 سال پیش که همیشه با درخواست‌های زیادی مواجه بودیم که بیمارانی تقاضای مراجعه به خارج از کشور داشتن. اغلب هم خدماتی بود که داخل کشور نبود. الان خوشبختانه با توجه به کیفیت خدمات و سطح درمانی که ما در داخل کشور داریم بسیار محدود هست. یعنی شاید به نوعی بتونم بگم که شورای عالی پزشکی ما که انقدر حجم کاریش کم شد که در عمل به دانشگاه واگذار شد و خب میزان متقاضیان به طرز بسیار قابل توجهی کاهش پیدا کرده. از همون طرف همین قضیه باعث شده که ما متقاضی از خارج از کشور برای دریافت خدمات سلامت داشته باشیم. ما خدماتی در کشور داریم که نه تنها در منطقه، در دنیا شناخته شده هستن. متخصصین داریم که برند هستن. حتی بعضی مرکز درمانی داریم که اینها در حقیقت در دنیا شناخته شده هستن. من بخوام به صورت نمونه عرض بکنم، من در پیوند کبد، ما حالا شاید آمار فعلی رو نمیدونم ولی تا همین اواخر ما دومین مرکز پیوند کبد دنیا در ایران در شیراز بوده و خدمات دیگری هم هستن. حتی بعضی کشورها که خودشون از بازارهای خوب گردشگری سلامت هستن، مثل هند و ترکیه، در بعضی از خدمات به ما مراجعه میکنن. ما متقاضیان زیادی از کشورهای هند، ترکیه و حالا کشورهای دیگه داریم که برای بعضی از خدمات ما مثل پیوند کلیه و پیوند مغز و استخوان مشتری هستن و متقاضی هستن. از نظر کیفیت خدمات خوب، خوشبختانه و از نظر سطح خدمات خوب هستیم و همین بازار خوبی رو ایجاد کرده. تقاضا هم وجود داره. حالا خب بالاخره همین داستان طبیعتا ممکن چالش‌هایی هم داشته باشه. من با سوالی باشه در خدمتتون هستم.
به هر حال ما می‌خوایم ببینیم که با توجه به این ظرفیت‌های مناسبی که هست، وقتی ما میگیم که مراکزی داریم که مراکز به نام در دنیا هستن از نظر حالا تعداد پیوند و کیفیت پیوندی که انجام میشه، سایر جراحی ها، ما میدونیم که برای چشم پزشکی، برای درمان ناباروری، برای مراقبت های پوست، خیلی از زمینه ها هستش که اصلا کاملا برای همسایگان ما کشورمون شناخته شده هست. اما خب هرچی این فرایند تسهیل بشه، نظاممند بشه، خب امکان ورود گردشگر هم بیشتر خواهد شد. البته که به هر حال ما هم تابع اتفاقات منطقه هستیم، شرایطی پیش میاد که تأثیر میگذاره، اما جدای از شرایطی که به شکل زمانی اتفاق میفته، در همه اوضاع احوال و شرایط عادی میخوایم ببینیم که آیا این فرایند یک فرایند تعریف شده هست و نظاممند هست؟ بالاخره زمینه سوداوری هست، یه عده‌ای هم با واسطه‌گری تو این فرایند دخالت میکنن و گاهی میبینیم که درمان نامناسب فرد میگه میگیره، شرایط برای شرایط نامناسبی هست، هزینه ها متفاوت میشه، اونجوری که پیش بینی میکرده نمیشه و خب اینا منجر ممکنه به تبلیغات منفی بشه. اما میخوایم که این فرایند ببینیم چقدر فرایندی است تعریف شده، شناخته شده و چقدر برای تورهای مسافرتی، آژانس‌های گردشگری اینا یه زمینه شناخته شده هست. توریسم سلامت،
عرضم به حضور شما، خب فرمایش سرکارالی کاملا متین هست. من یک توضیح خدمتون عرض کنم، این سابقه ای که مربوط به چند سال گذشته میشه. تا قبل از سال 1399 ما یه واژه‌ای داشتیم به نام شرکت‌های تسهیلگر، یعنی شرکت‌هایی که بیمار رو از خارج از کشور می‌آوردن و در حقیقت به بیمارستان تحویل می‌دادن و خدمات درمانیشون انجام می‌شد. از سال 99 بر اساس سندی که اون زمان به پیشنهاد وزارت میراث در هیئت دولت تصویب شد، در حقیقت گردش کار این شرکت‌ها و کسانی که می‌خواستن بیمار در حقیقت بیارن و به بیمارستان‌ها معرفی بکنن به وزارت میراث داده شد. حالا یکاش دوستان وزارت میراث هم بودن، اونا بهتر از من شاید میتونستن توضیح بدن. در حقیقت از اون به بعد اتفاقی که هست این هست که ما قاعدتاً باید شرکت‌های مجاز که مجوزشون رو وزارت میراث صادر می‌کنه بیماران رو بیارن و به بیمارستان تحویل بدن برای خدمات درمانی. من یه توضیح کلی هم راجع به همین واژه گردشگری سلامت یا گردشگری پزشکی خدمتتون عرض بکنم. یک فرایند بسیار طولانی و پیچیده‌ای هست. از زمانی که بیمار در منزل خودش در یک کشور خارجی نشسته و بیماری براش اتفاق افتاده و تصمیم میگیره که برای درمان به مثلا کشور ما مراجعه بکنه، این فرایند شروع میشه. از اینی که این بیمار وقتی میره جستجو میکنه در فضای مجازی یا جاهای دیگه که ببینه برای درمان کجا رو انتخاب بکنه، این فرایند شروع میشه تا وقتی که کشور رو انتخاب میکنه، بیمارستان رو به چه طریق انتخاب میکنه، بعد میاد وارد بحث مرحله ویزا و اینها میشه، میخواد ویزا بگیره، بعد از ویزا بحث انتقالش به داخل کشور، با کیا میاد، ویزای اونها به چه شکل صادر میشه، وقتی وارد کشور میشه کجا میخواد اقامت بکنه، تمام بحثای ارزیشون، بحثای اسکانشون، تمام اینها هست و در نهایت اونجایی که میرسه به در بیمارستان در حقیقت توسط قاعدتاً اگر روال اصولی باشه توسط یک شرکت مجازی بیمار به بیمارستان معرفی میشه، خدمات درمانی شد دریافت میکنه. بعد از دریافت خدمات درمانی هم باز این زنجیره قطع نمیشه، ما یه بحث حالا اصطلاح علمیش ما فالو آپ میگیم، یک پیگیری هایی داره که بسیار مهم هست که بیمار وقتی که از بیمارستان مرخص میشه سری پیگیری هایی باید انجام بده. این پیگیری ها خیلی هاش در کشور مبدا هست، یعنی برمیگرده کشور خودش. باز اینها هم شرکت هایی که بیمار رو آوردن مسئولیت دارن که این کارها رو پیگیری و اجرا بکنن. در خصوص فرایند که فرمودید، فرایند ما اون قسمتی که مربوط به وزارت بهداشت کاملا مشخصه، یعنی ما بیمارستان هامون نزدیک 300 مرکز درمانی، چون هم بیمارستان هستن هم مرکز جراحی محدود و حتی درمانگاه ها کلینیک های تخصصی هستن،
بله.
اینها بیمار خارجی مجاز هستن پذیرش بکنن. اینا گواهی از ما دارن، همکارای ما رفتن بازدید کردن، طبق یک استانداردهای چک لیستای به اینا مجوز دادن که اینها میتونن بیمار خارجی بپذیرن. در داخل وزارت خونه خب این فرآیند مشخصه، ولی اصل چالش ما واقعیت به همین قضیه برمیگرده که این بیماران اون مسیری که خیلی مهم هست برای ما که چطور میان، از کجا میان، توسط کیا وارد میشن، خب در دست ما نیست. من خیلی نمیتونم اظهار نظر بکنم، ولی واقعیت این هست که واسطه هایی در این میان هستن که نوعا هم شاید داره مجوزی از وزارت میراث هم نباشن، شرکت هایی داره مجوز داریم، شاید اونها خیلی این مریض ها به قول معروف بخوام عامیانه بگم به طورشون نمیخورن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سادات، فرصتی بود در خدمتتون گپ و گفتی داشته باشیم. سرپرست دبیرخانه گردشگری سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت، براتون آرزو توفیق میکنم. خدا نگهدارتون.
متشکرم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. اما ادامه برنامه چشم‌انداز رو پی میگیریم با گفتگوی دیگری که تقدیم حضورتون خواهد شد.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
گفتگوی دیگری رو تقدیمتون میکنیم در این برنامه با آقای دکتر محمد جهانگیری. ایشون ریاست انجمن خدمات بین المللی گردشگری سلامت رو بر عهده دارن. آقای دکتر جهانگیری سلام به شما.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و دست‌اندرکاران برنامه خوب چشم‌انداز.
عرض کنم خدمت رو که موضوع گردشگری سلامت انتظار رو از چند دستگاه ما باید داشته باشیم، همکاری دستگاه ها برای اینکه فرایند ورود و خروج گردشگر و گرفتن درمان یه فرایند مطلوبی باشه، در نهایت همه ذینفعان بتونن اون انتظاری که داشته باشن برآورده بشه، ضمن اینکه به هر حال ارز وارد کشور میشه، توسعه پیدا میکنه، شناختی که از ظرفیت پزشکی در داخل کشور و درمان و سلامت هست و مثل سایر حوزه ها ما واقعا این ظرفیت تخصصیمون رو بتونیم استفاده مناسب ازش بکنیم. حالا در حوزه اقتصاد کلان هم واقعا گردشگری سلامت روش میشه حساب باز کرد، از نظر میزان ارزی که وارد کشور بشه، کمکی که بخواد هم به حوزه درمان بکنه هم حوزه چرخ اقتصادی در داخل کشور در سطح کلان. اما شما برای ما بگید نسبت به گذشته چقدر این فرایندها بهتر شده و نیازهای موجود چی هست؟
ببینید یکی از بحثایی که ما همیشه باهاش مواجه هستیم در نظام ارائه خدمت، مخصوصا در سلامت، همه خدمات یه نظامی رو دارن، در سلامت این موضوع یک ویژگی های خاصی داره که باید بهش توجه بشه که بهش میگن نظام ارائه خدمت که باید داشته باشه. من خدمتون چند تا آمار رو میدم بعد بحثم رو از اینجا شروع میکنم. موضوعی که الان هست میگیم 64% بیمارانی که در حوزه بین الملل حالا برای کشور ما یا جاهای دیگه میرن فاقد بیمه درمانی هستن. یعنی چی؟ ببینید مثلا تو کشور ما که میان میکنن کافه اینا بیمه برای این بیماری خاص نیستن، بیمه درمان هستن برای حوادث، نه اینکه بیان تومورشون عمل کنن، نمیدونم حالا زیباییشون عمل کنن یا این پوشش نداره. هست 64% اینجوریه. از اون بعد میمونه تقریبا 36%شون که بیمه دارن میتونن آژانس‌ها کار کنن. ما باید دو طیف رو درش ببینیم و کار داشته. دومین بحثی که حتما اینجا میگن 83% بیماران وقتی میخوان برن یه جا خدمت بگیرن مقایسه میکنن اینها رو با هم. آمار بالایی اینجا نیستش که سر همه بلندشن بیان بعد بگن خب ما اومدیم اینجا رو انتخاب کردیم، نه، قبلش کشور رو با کشور، اون خدمت رو با خدمت، پزشک رو با پزشکا دیگه، هزینه رو، همه این چیزها رو مقایسه میکنن. پس 83% افراد این اتفاق براشون میفته. من از همین دوتا میخوام وام بگیرم، مخصوصا 83% که مقایسه میکنن. آیا ما برای این مقایسه و برای این بحث پوششی که داریم انجام میدیم آمادگی رو ایجاد کردیم یا نه؟ این یه نکته ای که تو این بحثا و نظام ارائه خدمت باید انجام شد. ما صرفا این که ما خودمون بگیم خوبیم نیست، باید ما با جاهای دیگه خودمون مقایسه کنیم، با سیستم های دیگه، با نظام های دیگه مقایسه کنیم، با بالاخره آژانس های دیگه ای که دارن این کاریابی و مبانی رو انجام میدن و یا اصلا این سیستم رو هدایت میکنن خودمون رو بتونیم حتما در قیاس بذاریم و کار کنیم و این نیازمند به این هستش که یک سیستم متمرکز داشته باشیم. و از اون طرف هم میگن 90% بیماران که میان مقاصد گردشگری رو هم علاقه دارن براش. اینم یه آمار هست در 90% و 85% این افراد هزینه تمام شده براشون مهمه. این چند تا آمار رو بذاریم کنارم دیگه که آیا جمهوری اسلامی ایران در اینجا چه موقعیتی داره؟ با همین آمار ما میخوام بگیم یک موقعیت مطلوب داره. چرا؟ چون از لحاظ جاذبه های گردشگری خود میدونید که ایران جزو 10 کشور برتر دنیاست تو حوزه جاذبه گردشگری. خب این یه چیزی که پس اگر برای بیمارش اومد 90% این افراد به جاذبه گردشگری فکر میکنن دیگه، خب اونو میتونه بهشون داشته باشه. دو، قیمت خدمات در ایران به مراتب از همه کشورهای دنیا پایین‌تر، هزینه تمام شده ها. خب یه هزینه تمام شده که پایین‌تره، پس 85% افرادم اینو چیکار میکنن؟ برای خودشون لحاظ همین دو فاکتور رو کنار هم بذارید. از اون طرف دسترسی که به کشور ما وجود داره، اینم یه نکته مهمه. یک اشکالی که امروز وجود داره، ما موضوع اقتصاد سلامت و اقتصاد گردشگری سلامت رو بهش توجه بیگه نداره. ما به گردشگری سلامت فقط به پزشکی فکر میکنیم. این آمارایی که دادم خدمتتون فقط پزشکی نیست. اولا اکثر گردشگری سلامت غیر پزشکیه، یعنی تو حوزه تندرستی، تو حوزه زیبایی، تو حوزه بالاخره ارتقای سلامت، تو بحث‌های آب درمانی رو داریم، تو حوزه مدیتیشن، خیلی چیزهای دیگه هست. خب اونجا رو باید توجه ویژه کنیم و ایران برای این کار ممتازه. شما می‌دونید بالاخره ما 300 نوع آب گرم داریم در کشور.
جذابیت هم داره برای تو سلامت.
جذابیت هم داره و خیلی هم داره. ببینید ما اگر فقط یه ترمومتر میگم، من برای سالمندان ایران بهترین مکان‌ها رو می‌تونه ایجاد کنه که بیان یک ماه، یه هفته، دو هفته وایسن، فقط اونجا چیکار کنن؟ آرامش داشته باشن ها. شما همین رو ببینید. خب خیلی کشورها ما الان تو رنج طبیعی سالمندی بالایی دارن که دارن هزینه‌های کلانی می‌دن. شرکت‌های حتی بیمه برمی‌دن سالمنداشون رو میارن اینجا و میتونن از این ترم استفاده کنن. و ما چقدر میتونیم سرمایه گذاری کنیم؟ چقدر این فردی که میاد هم برای این قسمتی که توی خدمات سلامت میگیره که چکاپاش هست، و از اون طرف هم ارتقای سلامتش هست، موضوع روانشناختیش هستش، موضوعات برای تغذیه‌اش هست.
خب با این همه ظرفیت آقای دکتر چی کار باید کرد؟ چون ظرفیت ها مناسبه، مقایسه هم که شما کردید برای مخاطب و برای اون گردشگری که در نظر دارید، هم از نظر هزینه خدمات، هم از نظر جاذبه گردشگری، هم از نظر سایر مسائلی که مطرح کردید، خب امتیازهای بالایی میگیره کشورمون در مقایسه با کشورهایی که با ما میتونن رقابت بکنن در این زمینه. خب اینجا مشکلی که وجود داره چی هست؟
اولا با امسال الحمدلله تو برنامه هفته میخورده این مشکل حل شد که یک هدف گذاری حالا 6 میلیارد یورویی تو این موضوع گذاشته شده از گردشگری سلامت که خب خیلی از زحمت کشیدن. انجمن خدمات بین‌المللی سلامت هم تو این هدف گذاری خیلی نقش آفرینی کرد تا این اتفاق بیفته. بالاخره هدف گذاری باید بکنیم برای هر کاری.
خب بالاخره قبلا هم خیلی هدف گذاری ما تو برنامه
خب اوله. ما بالاخره این هدف ها وقتی وجود نداشته باشه کسی پیگیری نمی‌کنه. خب الان یه هدف گذاری. دو نکته ای که ما وجود داریم، یک برنامه و ساختار منسجم. خب من دوتاشو با هم میگم که وقت بخیر نگم ما برنامه. ما الان ساختار منسجم و پاسخگویی در این حوزه نداریم که بخوایم بر اساس اون برنامه‌ای که تبیین که نکردیم که حالا بکنیم انشالله که بگیم آقا این هدف غلطه. میگم هدف گذاری شده باید بر اساس این 6 میلیارد رو الان برنامه بذاریم. و ساختار الان تو مرکز پژوهش ما داریم میریم، دوستان دیگه وزارت بهداشت همه اینا دارن کمک میکنن، میان میدن اونا کمک میکنن و از این طرف داریم میریم مثلا تو برنامه‌ای که بشه اقدام درستش رو انجام داد. پس ما یه ساختار و برنامه منسجم میخوام. چطور شده شما برای 10 میلیارد دلار اگر پول نفتی که میخواید صادر کنید مثلا 3 میلیارد دلار می سرمایه گذاری میکنید، ما اگه میخوام 6 میلیارد دلار داریم یه مقدار باید سرمایه گذاری بکنیم؟
بله همینطوره.
خب این سرمایه گذاری تا امروز نشده. اولین باید یه ساختار مناسب اون رو ایجاد کنیم. یکی از اون نقاط ضعف ما اینه که تو حوزه حمل و نقل مشکل داریم ما. خب اینو باید حلش کنیم. نمیتونیم بگیم که بیمار پیاده بلند شه بیاد.
پس مشکلات ساختاری خارج از حوزه وزارت بهداشت خیلی داریم.
بله پس ما این ساختار رو به همین دلیل میگیم. ما در سال 93 یه مقدار این رو در قالب شورای راهبری گردشگری سلامت حل کردیم. ولی باز با تأخیر افتاد. انشالله باز تو قواعد و قوانین جدید تو برنامه هفته زید همین ماده‌ای که اومده باید این ساختار رو دوباره تبیین کنه.
بله.
این ساختار فرای دستگاه وزارت بهداشت و میراث باید تدوین بشه.
بله.
یعنی باید بیان اونهایی که متعهدن کار کنن، 7-8 تا دستگاه هستن. که همه باید متعهد باشن وظایف خودشون رو انجام بدن. سرمایه گذاری درست بشه. از قشری که در اینجا دارن سرمایه گذاری میکنن حمایت کنه. ما نمیگیم الان شاید خیلی جا پولم نمیخواد بدید، ولی بخش خصوصی که میاد سرمایه گذاری میشه باید طبق قوانین ازش حمایت های درست بشود. الحمدلله یه اتفاق افتاد، بازم تو 3 سال گذشته پیگیری کردیم و اجرایی شد. مثلا بحث خدمات بین المللی سلامت و گردشگر و پزشکی که میاد اینجا میشه مثل صادرات تلقی شد و معافیت و مشمول تشویق های صادراتی شد. خب الان این انگیزه ایجاد میکنه که ما بتونیم این حوزه ها اقدامات مناسب بگیریم. این یک. پس ساختار و برنامه. دومین بحث این هستش از تکنولوژی های روز باید بهره مند بشیم استفاده کنیم. چرا؟ چون الان بازاریابی امروز فقط صرفا چهره به چهره نیست، از متدهای روز دنیا باید استفاده بشه. معرفی ایران به خوبی انجام نشده. ما سفرهای متعددی داشتیم و هم کشورهای اطرافمون رو فکر کنید، حالا اروپاش اینا کار نداره، کشورهای اطرافی که ما میرفتیم و نیازمند خدمات ما بودن میگفتیم 5 تا بیمارستان از ایران نام ببر نمیدونستن، یکی یا دو تا میگفت اونایی که تازه در جریان بودن، یعنی آشنایی رو ندارن. باید این معرفی انجام بشه. ما درون ایران معرفی کنیم، این همه همایش میذاریم، نمایشگاه میذاریم، خودمون رو به خودمون معرفی بکنیم. باید بریم خارج از ایران معرفی کنیم ایران رو. نکته بعدی منفعت این کار رو باید برای مردممون بیان کنید. کار شما رسانه هاست. خدمات بین المللی سلامت نفع اولش که خود ایران برمیگرده. چرا؟ چون ما وقتی میخوام در سطح بین الملل خدمت بدیم، ارتقاء سطح خدماتمون در کشور اتفاق میفته. مشتری اصلی ما مردم ایران هم. از این منفعت خواهند برد. پس همه باید تلاش کنیم که این اتفاق بیفته. ما مثلا گفتیم یک بیمارستان حد اکثر 30% میتونه بیمار خارجی جذب کنه، 60% مردم ایران از اون استفاده خواهند کرد. خب وقتی در سطح بین الملل این تبیین شده باشه، ساخته شده، 60% این خدمات به مردم خود ایران میرسه. این کلیت رو من میخوام بگم میفرسیم منفعت و اطلاع رسانی هست. بعد همکاری فرهنگ سازی در این حوزه هست. ما مثلا در بیمارستان میومدیم یه بیمار خارجی که میاریم، اولا خب اولویت همیشه ما گفتیم با مردم ایران بحث هست، ولی وقتی که میاد تو نظام ارائه خدمت قرار میگیره، دیگه نباید فکر کنیم که این چرا اولویت قرار گرفته، چرا سرویس اینجوری داده میشه. بالاخره باید جذب کنیم، همه باید کمک کنن. فقط این که پزشکی درست باشه نیست، باید توی سرویس های دیگه هم به همون خدمات به خوبی داده بشه، در هتلینگش، در سطح استراحت، در سطح شهر تاکسیش، مواد غذاییش، خیلی چیزها دیگه برای مردم سود میاره. نکته مهم تبادلات فرهنگی که انجام میشه. ما به قول معروف میبینید مردم با مردم ارتباط برقرار میکنن و اتفاق. پس ما اگر خیلی خلاصه بخوام دستمندی کنیم، برنامه‌ریزی باید بدیم، ساختار رو باید بدیم، تسهیلات رو بدیم و نقش اصلی رو باید بخش خصوصی داشته باشه. ببینید ناوگان ارائه خدمت دولتی ما باید 100% در اختیار مردم باشد. اینو نمیتونیم در اختیار کسی دیگه بذاریم، چون تو سوبسیدی زیاد میدیم، مگر اینکه موارد خاص باشه که بگیم اینجا تو اونجا باشه. ولی در اصل باید همه کشور ما برسیم، بخش خصوصی رو فعال کنیم. همونجوری که گفتیم 30-40% برای خارجی ها میشه، 60% برای مردم خودمون میشه. پس ما بخش خصوصی فعالمون رو باید در این حوزه بیاریم که بالاخره این اقتصاد سلامتمون بیشتر بشه، اشتغال زاییمون بیشتر میشه، مترتب میشن مردم منتفع میشن.
کمایی که به نظر میرسه خیلی از مشکلات اقتصادی حوزه سلامت فعلی رو چه در بخش درمان چه در بخش بهداشت بتونیم از این طریق بهش کمک بکنیم.
یکی از نکات بسیار خوب ببینید مهاجرت معکوسی که اتفاق خواهد افتاد. یعنی ما وقتی که درآمد مناسبی برای جامعه پزشکی ببینید، دیگه پزشکان بلند نمیشن برای کشورهای دیگه. همینجا میتونن چیکار کنن؟ داشون ما در سال 94 شما به بررسی کنید. پر روی موضوع بسیار سیستماتیک کار کردیم. هم اقتصاد سلامتون در کشور خوب بود. مهاجرت معکوس شد. خیلی پزشکان، من چون معاون فنی سازمان نظام پزشکی کشور بودم، خیلی پزشکان میومدن تو ایران سرویس میدادن، بعد شاید زندگیشون هم در خارج بود.
بالاخره خدمات اینجا ارائه میکردن. همینطوره، به خصوص که آقای دکتر توی دوره زمانی الان هستیم، ما میبینیم که بالاخره میل به مهاجرت الان تو کادر درمان نسبت به گذشته بیشتر شده. بالاخره اینها راه حل هایی است که تو سیاست کلان باید براش برنامه ریزی بشه، همین که شما فرمودید. بله، ممنون آقای دکتر جهانگیری بزرگوار. ما فرصت چندانی برای ادامه گفتگو نداریم، اما خیلی خلاصه و اساسی شما به محورهای مهم اشاره داشتید. امیدوارم که واقعا حالا با پیش بینی که دولت جدید خواهد کرد، ببینیم که وضعیت تسهیل فرآیندها بهتر بشه، تأمین زیرساختها، برنامه ریزی کلان به همین ترتیب. ممنونم همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، فرصتی بود درباره مزایای گردشگری سلامت، عواید اقتصادیش و عواید همه جانبش صحبت بکنیم. به امید حل مشکلات و اجرای شدن تمام موانع قانونی در حوزه سلامت و تکالیف حوزه سلامت، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت، سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.